اقتصادی مجله شامگاهی.
با سلام دیگرگورا به شنوندگان گرامی، میرزا سلیمپورم، مجری نشر سیمون و جنبستی مجله شامگاهی شنبه 6 فوریه از استودیوی رادیو آزادی در پراگ ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است و در آغاز برنامه خلاصه اخبار مهم این ساعت. سروزیر تاجیکستان اوغلوقلوف در نامه رسمی به همتای ازبک شوکت میرزیویف دعواهای توشکن در مورد خطرات طرح احداث نیروگاه روغن را رد کرد. اوغلوقلوف نوشت که این طرح جوابگوی معیارهای بین المللی و محیط زیست و توازن در تقسیم آب منطقه را تخریب نمیکند. سروزیر تاجیکستان همزمان از توشکن دعوت کرد به زودی یک هیئتش را برای بحث تمام مسائل مربوط به طرح روغن به دوشنبه بفرستد. تفصیل این خبر در ادامه برنامه. وزیر خارجه آلمان گویدو وسترول در انجمن امنیتی میونخن گفت تعهد ایران جهتی برای غنی‌سازی بیشتر به خارج فرستادن اورانیوم لازم برای ریاکتور تیبی هسته‌ایش آغاز خوب است، ولی تهران باید فراتر اقدام کند. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران روز جمعه در میونخ چنین گفت:
شخصا تصور میکنم زمینه انجام این تبادل در آینده نه چندان دور فراهم شده است.
اما آمریکا و اتحادیه اروپا نیز نسبت به این اظهارات متکی محتاطانه اظهار نظر کرده اند. تفصیل این موضوع نیز در ادامه برنامه. روز یکشنبه در اوکراین دور دوم انتخابات ریاست این جمهوری برپا می شود. برای مقام رهبری کشور دو نامزد، سروزیر فعلی یولیا تیموشنکا و سروزیر پیشین ویکتور یانوکوویچ، وارد مبارزه می شوند. یانوکوویچ روز جمعه در کیف در جمع طرفدارانش گفت که انتخابات را او خواهد برد، اما خانم تیموشنکا یانوکوویچ را به آن عیب‌دار کرد که می خواهد با راه تقلب آرا پیروز شود. تیموشنکا از جانبدارانش دعوت کرد در صورت چنین تقلب به کوچه و خیابان ها برسند. دبیر کل ناتو اندرس فوگ راسموسن از آن اظهار حیرت کرد که روسیه تا حال این پیمان نظامی را یک تهدید بزرگ به امنیت خود میشناسد. راسموسن در حاشیه انجمن میونخن گفت دکترین نوی مسکو جوابگوی واقعیت های جهان امروز نیست. تهدید اساسی به روسیه نشان دادن ناتو در حقیقت جوابگوی واقعیت ها نمی باشد. ناتو دشمن روسیه نیست. یک روز قبل رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدف طرح نوی دکترین نظامی کشورش را امضا کرد که توسعه پیمان ناتو را در شمولی بزرگترین تهدیدها برای روسیه نام میبرد. بر اثر خشونت‌های اخیر در منطقه قفقاز شمالی روسیه دست کم 16 نفر با شمولی رهبری ملیسه شهر مخچقلعه پایتخت جمهوری داغستان کشته شدند. احمد محمدوف همراه با راننده و دو محافظش روز جمعه بر اثر حمله یک گروه مسلح جان خود را از دست داد و همان روز در نتیجه ترکش بمب رهبری بخش مبارزه با تروریسم وزارت امور داخلی داغستان نیز به هلاکت رسید. بر اثر درگیری‌های اخیر در چچنستان هم دست کم 6 چریکه و 5 تن از نیروهای روسیه کشته شدند. نیروهای مرزبانی افغانستان در یک درگیری صبح جمعه در منطقه اسپینبولدگ اشتباهاً 7 کودک را کشتند. رهبر پلیس مرزی عبدالرزاق گفت که افسران مرزبان این اطفال را گروهی چریکه‌های گمان بردند که گویا قصد شب خون در سر دارند. عبدالرزاق گفت این اطفال ظاهراً هنگام هزمچینی سری تر شده اند و افسود که همه مرزبانان مجرم بازداشت شده و تحقیقات ادامه دارد. نرخ نفت در بازار جهانی باز هم پایین تر رفت، ولی قربی دلار آمریکایی همانا تقویت می‌یابد. روز جمعه یک قیمت یک بشکه نفت خام در بازار نیویورک برای قراردادهای ماه مارس نزدیک 2 دلار یا 0.3% کاهش یافت و به 71 دلار و 19 سنت رسید. روز پنجشنبه نیز نرخ نفت در بازارها 5% پایین رفته بود، اما قربی دلار در مقابل یورو به حدی در 8 ماه اخیر به سابقه بالا رفته است. ادامه اخبار. نمایندگی خدمات فدرالی مهاجرت روسیه در دوشنبه گفت که از زمان شروع برنامه کوچاندن هموطنان یعنی از سال 2007 284 خانواده طبق این برنامه از تاجیکستان به روسیه کوچ بستند. الک کوبرن کارمند این دفتر به خبرگزاری از اپلیس گفته است که اکثر خانواده های کوچیده در ولایت لیپس، کالوگا و کالینگراد و تویری روسیه مکان نوی زیست پیدا کرده اند. در مجموع تا امروز 5568 نفر از نمایندگی خدمات مهاجرت روسیه در تاجیکستان درخواست کوچیدن به روسیه کرده اند. و کمیته ملی المپیک تاجیکستان اظهار امید کرده است که پهلوان معروف تاجیک رسول باقیف از بازی های المپیک سال 2012 هم در لندن با وطن با مدال طلا و با عنوان قهرمان المپیک برخواهد گشت. شیرین نامتصفایف معاون رئیس این کمیته با آسیا پلاس گفته است دویست تاجیک ماه سپتامبر در مسابقات قهرمانی جهان در توکیو و ماه نوامبر در چمپیونات آسیا در گوانشو تحت پرچم تاجیکستان هنرنمایی خواهد کرد. رسول باقیف برنده نشانی برنجی بازی های المپیک پکن تابستان گذشته با نشانی اعتراض از تاجیکستان رفت، ولی مقامات ورزشی کشور در این هفته موافق شدند با امضای قرارداد نوی همکاری پهلوان شناخته را دوباره به هیئت تیم ملی برگردانند.
رادیوی آزادی مجله شامگاهی.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. حالا یک نگاه کوتاه به سرخط مطالبی که در این نشر مجله خواهید شنید. پاسخ عاقل عاقلوف به شوکت مرزیایف، مکاتبه رسمی میان تاجیکستان و ازبکستان راجع براغون. هلاکت یک نفر بر اثر ترمه در بدخشان، خوشبینی منوچهر متکی که در غرب محتاطانه استقبال شد. در میان آب و آتش روزهای سختی یورو، سفر و سیاحت به ازبکستان از ولایت سوخت و برعکس و داستان چیله خرد و هجده بزکش در پرداخت به تقسیم بندی دوره های فصل سرما در تقویم های مردمی. صدای ما را از امواج رادیویی آزادی میشنوید. سروزیر تاجیکستان عاقل عاقلوف با نامه اخیر همتای ازبک شوکت مرزیایف پیرامون طرح بنیاد نیروگاه راغون پاسخ رسمی نوشته، در این نامه از موقع دوشنبه حمایت کرده است. مرزیایف اخیرا در نامه دوشنبه را عیبدار کرده بود که میخواهد بدون به اعتبار گرفتن موقع کشورهای همسایه و برپای یک طرح کهنه 40 ساله نیروگاه راغون را بنیاد کند که خطرزاست. سروزیر ازبکستان هشدار داده بود که تاشکند میتواند بحث مساله را به منبرهای بین المللی بکشد، اما عاقل عاقلوف در پاسخ خود نوشته است طرح نیروگاه راغون که در رودخانه داخلی وخش ساخته خواهد شد جوابگوی کلیه مسائل زیست محیطی و حفظ توازن در تقسیم آب منطقه بوده، کدام تهدید فلاکتی فنی ندارد. با این وجود افسوده است سروزیر تاجیکستان کشورش آماده است یک هیئت ازبکستان را به زودی زود به منظور بررسی این مسائل در دوشنبه بپذیرد. تفصیلات دیگری موضوع از همکاری ما در دوشنبه هرنگولی قادر.
عاقل عاقلوف نخست وزیر تاجیکستان به نامه همتای ازبکستانی شوکت میرزایف در مورد نگرانی های این کشور از ساختمان نیروگاه راغون نامه جوابی داد و گفته است تاجیکستان به هیچ صورت موقع خود را در مورد ادامه این طرح حیاتن مهم تغییر نخواهد داد. سروزیر تاجیکستان افزوده است لایحه های تاجیکستان علیه هیچ کشور روانه نشده است. در اوایل هفته گذشته سروزیر ازبکستان در نامه تاجیکستان را هشدار داده بود که در صورت صرف نظر شدن خواستش از سوی تاجیکستان به خود این حق را میدهد که سازمان‌های بین‌المللی مراجعه کند. نقطه دیگری که در نامه نخست وزیر ازبکستان به صراحت به آن تاکید شده است، در محل زلزله‌خیز ساخته شدن نیروگاه میباشد. شوکت میرزایف نوشته بود که نیروگاه در جای بنیان می‌شود که بارها زمین‌لرزه‌های با شدت 10 درجه جدول ریختر رخ داده است و احتمال دارد در صورت زمین‌لرزه و کنده شدن صد نیروگاه صدها هزار تن کشته شوند. حکمت الله سیف‌الزاده تحلیلگر مسائل سیاسی به این باور است که احتمال است که پاسخ رسمی سروزیر تاجیکستان جانب ازبکستان متقاعد کند، چون که تاجیکستان نتوانسته است که در زمینه دیپلماتی و کارشناسی این ساختمان مهم را در سطح بین المللی معرفی کرده تواند.
یعنی ازبکستان در سطح بین المللی توانسته است که پهلوهای خطر داشتن نیروگاه راغون را به جامعه بین الملل نشان بدهد و بتواند بگوید که اگر این کار انجام شود خطرهای دیگری را در پی دارد. این گونه کارها اصل ندارند، ولی باز هم برمیگردیم به همون مشکلی که توانمندی دیپلماتی و کارشناسی نهادهای مربوطه تاجیکستان نتوانسته است که ضرورت آن را نه تنها برای کشور، برای منطقه و بیرون از آن معرفی کند.
ابراهیم عثمان استاد دانشگاه ملی تاجیکستان پاسخ سروزیر تاجیکستان را یک گام مستحکم در حفظ انشاءات حیاتن مهم میداند. با گفته او ساختمان نیروگاه راغون را تاجیکستان نو سر نکرده است، بلکه روند ساختمان آن را ادامه میدهد و برای این هم حقوق دارد.
تاجیکستان حق دارد خودش را به مملکت صنعتی تبدیل دهد. پس چگونه؟ از کدام حساب؟ حساب قرض، حساب نازلوزی همسایه ها یا حساب قدرت خودش؟
ابراهیم عثمان میگوید که تاجیکستان همیشه میکوشد که با کشورهای همسایه مناسبات خوب داشته باشد و همیشه از حق آنها دفاع میکند، ولی باید که در حفظ حقوق خود هم همین گونه تصمیم بگیرد و دولت های همسایه نیز تاجیکستان را بفهمند. عاقل عاقلوف در نامه خود از جانب ازبکستان دعوت کرده است که دوشنبه برای بررسی تمام مسائل مربوط به ساختمان راغون آماده است با هیئت تاشکند مذاکره کند.
پاسخ رسمی سروزیر تاجیکستان عاقل عاقلوف با همتای ازبکش شوکت مرزیایف در موضوع راغون همکاری ما هرنگولی قادر گزارش میداد. و اکنون از خاروغ بر اثر حمله ترمه در بدخشان یک نفر هلاک شد. این حادثه در راه خاروغ اشکاشیم رخ داده. از شیرعلی یوسفوف ساکن ناحیه وحدت و راننده یک ماشین باربر خود را هنگام ریختن ترمه از داخل ماشین به بیرون هوا میدهد و هلاک میشود، اما یک همسفر او در داخل ماشین مانده نجات یافته است. جزئیات بیشتر را همکار ما میرزا جلال شاه جمال از خاروغ گزارش میدهد.
بر اثر پرشوت زود برف و ترمرزی تی روزوی خیلی در بدخشان یک نفر بلوکت رسیده است و حرکت نقلی در برخی از روح موقتا قطع شده است. منور میرزا مستقیم و مسئول استو دولتوی فوق‌العاده بدخشان گفت که حادثه شب پنجم فوریه در محل بار زیر مسیر خوراغش کوشم به وقوع پیوسته است و افزود راننده ماشین باربر ساکن شهر وحدت شیرازی سپو بانگوم ترمریزی از ضرور دفت ماشین خود رو بیرون نبود و در وزیری برف موندن جسدش رو پس از چند ساعت جستجو سکنون مالی پیدا کردند. اما مسافر راننده که در درون ماشین فرصت بیرون شدن نیفته است جنب سلام از برده است. در این اول موین اول سردار مؤسسه دولتی درخشان خوشنود عبدالرحیم وضعیت را پی مرزوبی نموده گفت که برشوت برف و ترمریزی موقتا حرکت نقلیات را در مسیر خورغ دوشنبه، خورغ مرغوب و خورغ شکوشم بسته است و گفت الان راهسازان و تخنیک برای توزیع نمودن راه از برف و ترما در مسیر دوشنبه و مرغوب سفربر شدند. در سمت شکوشم بنابر تهدید خطر توزیع‌کنی راه پس از قطع افتن برشوت برف آغاز می شود. گروهی زودمال افتخاری که با ابتکار سازمان فوکوس در محل تشکیل شدند برای برطرف نمودن آفات طبیعی کمک میکنند. با گفته سردار گروهی زودمال دیوت سوخشر و نایه شغنون شورت احمد بیک دو ترمه کوچک بین دیوت یوم جوانگولی با قوای خود رانندگان با کمک افتخاری هم برطرف شدند. استاد دولتو فوق‌العاده بدخشان شهروندان دعوت کرده است که در روزهای برش اتوبوس که طبق پیشگویی واسنجان تا 9 فوریه ادامه می‌یابد در رواز احتیاط کار گیرند. با دستور رئیس بدخشان حرکت نقلیات در کل سمت محدود شده است. در همین حال نامزد به وکیل در حوزه چلک خورغ عزیز بیستچل دمکرات علیم شیرزمانوف اظهار داشت که وی پس از ملاقات با انتخاب کنندگان در اشکوشه در رو به خورغ ترمه را تازه کرده گذاشته است. اما به اطلاع یک منبع از مقامات نامزد عزیز به خلق دموکراتی میرگن شهبازوف هم به منظور ملاقات با انتخاب کنندگان عازم نوی اشکوشه شده است. اما برشوت شدید برف و ترمریزی مانع بازگشت به مرکز ولایت گردیده. میرزاجلال شیرزمان خورغ.
انتخابات 2010
نامزدها، حزبهای سیاسی، فضای سبقت
نظر مردم و بهای ناظران
تشکل زینه به زینه پارلمان نوی تاجیکستان در خبر و گزارش
صحبت و تحلیل های رادیوی آزادی
www.azadi.org یا tj
رادیوی آزادی منبع اطلاع آزاد.
قدرت‌های غربی نسبت به خوشبینی وزیر خارجه ایران منوچهری متکی در مورد نزدیک بودن توافق بر سر پیشنهادی در خارج انجام دادن غنی‌سازی بیشتر اورانیوم لازم برای تأسیسات هسته‌ای ایران با کمال احتیاط اظهار نظر می‌کنند. متکی شام جمعه در انجمن سالانه مسائل امنیتی در میونخ آلمان گفت که او در مورد رسیدن به توافق در این مسئله دورنمای خوبی را تصور می‌کند. قدرت‌های غربی در خارج انجام دادن غنی‌سازی بیشتر مواد سوخت هسته‌ای ایران را یک ضمانت می‌دانند که می‌تواند امکانی از اورانیومش به خاطر تولید سلاح‌های هسته‌ای استفاده بردن تهران را ساقط کند. کشورهای غربی بر این نظرند که ایران در زیر لباس فعالیت‌های هسته‌ای می‌خواهد سلاح هسته‌ای بسازد، ادعایی که تهران همیشه ردش کرده است. در هر صورت منوچهری متکی که در آخرین لحظه با صفوف شرکت کنندگان انجمن میونخ پیوست در برابر اهل این نمایش چنین گفت:
میکنم ما به مرزهای یک توافق مبنایی و چارچوبدار مورد قبول طرفها نزدیک میشیم. این تقریبا آخرین وضعیتی است که من خواستم برای دوستان شرح.
آقای متکی اظهار خوشبینی کرد که این توافق میتواند در آینده نه چندان دوره به دست بیاید و گفت که مسئله را با رهبر جدید آژانس بین المللی نظارت نیروی هسته‌ای یوکیا امانو در میان خواهد گذاشت، ولی او از ارائه جزئیات بیشتر خودداری ورزید و تنها گفت که مقدار اورانیومی را که برای غنی‌سازی بیشتر به خارج فرستاده می‌شود باید خود ایران تعیین بکند. اما وزیر خارجه آلمان گویدو وسترول که روز شنبه در افتتاح روز دوم انجمن امنیتی میونخ صحبت می‌کرد نسبت به بیانیه‌های خوشبینانه تا ایرانیش چنین خوشبین نبود. وسترول گفت ایران تا کنون نتوانسته است آمادگیش با کدام یک گذشت قابل ملاحظه در مورد برنامه های هسته‌ای خود را ثابت کند.
Unsere Hand bleibt ausgestreckt.
آغوش ما همانا باز است، ولی ما تا حال استقبال از آن سو ندیدیم و متاسفانه از دیروز به این سو نیز ما کدام علامتی را ندیدیم که این دیدگاه را تغییر بدهد. اگر در واقع عزمی نوی به سوی همکاری در میان باشد، ایران باید در پی حرفایی که به زبان می آورد دست به اقدامات مشخص نیز بزند. گویدو وسترول همچنین گفت قرارداد با آژانس هسته‌ای در مورد در خارج انجام دادن غنی‌سازی مواد سوخت لازم برای ریاکتور تحقیقاتی تهران حسن اعتماد را البته تحکیم خواهد بخشید، ولی برای رفع کلیه نگرانی‌های غرب درباره طبیعت برنامه‌های هسته‌ای ایران کافی نیست. پاسخ هم آمریکا و هم اتحادیه اروپا با بیانیه اخیر متکی نیز خیلی محتاطانه بود. مشاور امنیت ملی آمریکا جیمز جونز روز شنبه هشدار داد که ایران باید طلبات جامعه بین‌المللی را یا اجرا کند یا با تحریمات نو روبرو شود. وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس که با سفر در ترکیه به سر می‌برد گفت که کدام علامت نزدیک بودن توافق در مسئله ایران را نمی‌بیند. او افزود ایران به خاطر تسکین دادن جهان که برنامه ساختن تسلیحات هسته‌ای را پیش نمی‌برد کار تا حال نکرده است. رهبر اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون در انجمن میونخن گفت ایران باید به خاطر اعمار حسن اعتمادی به باور خانم اشتون فوق العاده ضرور به پیشنهادهای سازمان ملل متحد هر چه سریعتر پاسخ دهد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
شنوندگان گرامی، شما نیز حتما سری به سامانه‌های مایمیر و فیسبوک بزنید و به صفوف دوستانی آزاد رادیوی آزادی بپیوندید. اما در ادامه برنامه از مسائل بین المللی، پول مشترک اروپا یورو دشوارترین روزها در تاریخ 11 سالش را پشت سر میکند. مقامات اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا راههای تحکیم اعتماد به یورو و موازنت مالی میان 11 کشور منطقه یورو را بررسی میکنند. بحران اقتصادی به خصوص وضع 5 کشور منطقه یورو را سنگین کرده است. پرتغال، ایتالیا، ایرلند، یونان و اسپانیا را کسری بزرگ بودجه و آثار همچنان معلوم بحران از هم زده است. از حرف اول اسم این کشورها در زبان انگلیسی واژه پیکس حاصل می شود که معنیش خوکاز و آنها را اکنون چنین هم نام می برند. مشکل مالی پیکس تمام قلمرو گردش یورو و قرب این پول را زیر فشار قرار داده است. به خصوص احوال یونان نگران کننده است که قرضش به 294 میلیون دلار رسیده، حتی از مجموع تولید ناخالص ملی این کشور بیشتر شده است. ادامه موضوع از همکاری ما اسکندری خواجه میرزاده.
سرمایه‌گذاران خارجی از آن در تشویشند که 5 کشور گروه پیگز به ویژه یونان امکان دارند که ورشکسته شوند و قدرت بازگردان قرضهای خارجی را از دست دهند. چون این تحولات می تواند قرب پول اروپایی و دورنمای منطقه گردش یورو را باز هم ناگوارتر کند. سایمون تیلفورد، اقتصادشناس مرکز اصلاحات اروپا که قرارگاهش در لندن است، میگوید پیشگویی نمودن پیامد مفلس شوی کدام یکی از کشورهای منطقه یورو غیر امکان است.
چون این خطر وجود دارد که یونان قدرت بازگردان قرضش را از دست می‌دهد. چون این خطر واقعی است و پیشگویی کردن تأثیر آن سهل نیست.
در 11 سال موجودیت یورو این وضع برای اولین بار ظهور نموده است. به قول کارشناسان مشکلی اینجا نهفته است که منطقه یورو اتحادی پولی می باشد نه مالی، یا به اصطلاح اقتصادی اتحادی مونیتری است نه فیسکالی. یعنی هر یکی از 16 کشور منطقه یورو خود بودجه و فعالیت‌های مالیش را نظارت می‌کند و حق دخالت کمیسیه اروپایی خیلی محدود است. این نهاد به اصطلاح استراتژی معین می‌کند و هر کشور خود نظارت و اجرای آن را بر دوش می‌گیرد. روز 3 فوریه در شهر فرانکفورت آلمان کمیسیه اروپایی به یونان تاکید کرد که تا آخر سال 2012 کسری بودجه‌اش را به نظم درآورده حداکثر کاهش دهد. سروزیر یونان گیورگیو پاپاندریو که برنامه کاهش کسر بودجه را معرفی نمود، میانه‌روهای خارجی را مسئول ناکامی کشورش خواند و افزود
یونان در مرکزی حمله های بزرگی سودخوران قرار گرفته است که دیگران را هم نگران کرده است. بعضی ها شرط می‌بندند که کشورها مفلس می شوند، دیگران بر این نظرند که یورو با دلار برابر خواهد شد. نتیجه این همه شرط بندی ها بوغی شدن اقتصاد کشوری ما خواهد بود. توصیه چنین رویدادها در ارتباط با اقتصاد یونان کاملا ناعادلانه است.
ولی یکی از پیشنهادهایی که مقامات اروپایی مطرح نموده اند کمک در بازگردان قرض 5 کشور گروه پیگز می باشد. کمیسیه اروپایی که خود صلاحیت پرداخت پول را ندارد از کشورهای توانای عضو اتحادیه اروپا خواسته است و کشورهای نیازمند قرض دهند. تحلیلگران اروپایی میگویند یونان، ایرلندیا و پرتغال کشورهای بزرگ نیستند و تأثیر ورشکستگی آنها نیز چندان احساس نخواهد شد. ولی اگر اسپانیا و یا ایتالیا مفلس شوند، دردسر اتحادیه اروپا به مراتب بیشتر می شود. بعضی ها حتی حدس می زنند که در چنین حال منطقه یورو برهم می خورد. ژان کلود تریشه رئیس بانک مرکزی اروپا این احتمال را سفسطه نامید، ولی اقتصادشناس آمریکایی نوریل روبینی در فرم اقتصادی شهر دواس پیش بینی کرد که با مرور زمان منطقه یورو محدودتر خواهد شد. شورای بانک VTB کپیتال در شهر لندن نیل مکینون محدود شوی احتمالی منطقه یورو در آینده را چنین شرح داد.
اگر شما 2-3 سال پیش این چیز رو از من می پرسیدید، من به مثل ده ها اقتصاددان های دیگر می گفتم که چنین احتمال به صفر برابر است. اما حاضر این سوال زیاد مطرح می شود و بسیاری از اقتصاددان ها موجودیت چنین تهدید را اعتراف می کنند.
خلاص، تا کنون راه حل پیدا نشده است و به قول کارشناسان حتی در صورت جاری نمودن پول ملی به جای یورو احوال کشورها بهبود نخواهد یافت، زیرا طبع و نشر و به گردش در آوردن پول نو خرج بزرگی در پی دارد.
همیخل استاد، ما جون بد یک عکس گیریم.
من باید روم، وقت ندارم.
عجب عکسی زور بشود، از خنده میمونید.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید، میدونم.
آنچه میبینم، آزمون بهترین عکس های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگاری مردمی.
از یکم فوریه تا عید نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
شنونده گرامی، امیدواریم که شما نیز در این آزمون حتما شرکت ورزیده برای دریافت جایزه های رادیوی آزادی مبارزه خواهید برد. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. شرکت های سیاحی در ولایت سوغد یک سلسله سفرهای سیاحی به ازبکستان و همینطور از آن کشور به موضع های دیدنی و زیارتی شمالی تاجیکستان را به راه مانده اند. ساکنان سوغد اساسا به خاطر تماشای شهرهای قدیمی چون سمرقند و بخارا و تاشکند و زیارت مکان های مقدس آن سرزمین ها عزم سفر میکنند، ولی شماری آنهای همکم نیست که به خاطر به تعبیر معروف شوبتور به ازبکستان می روند. همکار ما معصوم محمد رجب از خوجند.
سفرهای گروهی یا به طور علاهیده از خوجند به شهرهای سمرقند و بخارا یا تاشکند و از آن جانب به خوجند و پنجکنت را می توان توسط شرکت های سیاحی سوغد انجام داد. به گفته مسئولین شرکت های سیاحی سوغد، با گرم شدن هوا سفرهای یک روزه کودکان و بچه های سوغدی به شهر تاشکند طلبگاران زیاد پیدا می کند. نبی جان گلمتوف، رهبری نمایندگی شرکت سیاحی این توریست تاجیکستان در خوجند، میگوید
از همین سهر 6 سهر از اینجا ما گسیل میکنیم، بیگو هفوی بیگو گشتیم به این بطرقی و روی زمینی میشهد افتوبوس که هم سرحد دو سرحد گذاشتون، هم تاجیکستان هم ازبکستان هم برای همین هم.
وی افسود که شرکتش ویزه عمومی سفر را در مدت تا 10 روز به دست می آورد و برای سیاحان نوجوان تاجیک تنها با خود گرفتن زادنامه هایشان کافی است. ارزش راحت سفر یک روزه خوجند تاشکند با یک محل خوراک گرم از سوی شرکت های سیاحی سوخت حدود 200-250 سامانی را تشکیل می دهد. همین طور از طریق شرکت های سیاحی ولایت سوغد سفرهای شهروندان ازبکستان به خوجند هم صورت می گیرد. آقای گلمتوف می افزاید
از ازبکستان ما قبول میکنیم همچون سیاح، یک روزه یا دو روزه به هم می بیان حضر ما این چیزور هفته یا همه خلاخت می بیان 8 نفر ما قبول میکنیم، 8 نفر، 4 نفر، 10 نفر فرق ندارد.
به همین ترتیب حدود چند هزار ساکن سوغد و از این کمتر شهروندان ازبکستان در سال گذشته 2009 میلادی توسط شرکت های سیاحی به کشورهای همدیگر سفرهای توریستی انجام دادند. میرزا حکیم رستموف، رهبر شرکت ساگدی آنا پامیر تور، در صحبت به رادیوی آزادی گفت اخیراً شوق و رغبت شهروندان ازبکستان به سیاحت خوجند زیاد شده است.
از ازبکستان بسیار سیاحان میخواهند که ولایت سوغد تماشا کنند، اونان جنوب تاجیکستان تماشا کنند. ما حاضر موافقت میکنیم که همین راحت توریستی که ما به ما پیشنهاد کردیم معقول شود. بعضیشون میخوان جای تاریخی ببینن، بعضیشون میخوان بازار ببینن، بعضیشون میخوان کوه ببینن. همین ما موافقت کرده ساده.
به گفته با شهروندان تاجیکستان و ازبکستان زیاد میل سفر و سیر و سیاحت در کشورهای همدیگر دارند، اما بودجه های عائلوی بیشتری خانواده های این دو کشور هنوز برداشت خراجات این گونه سیر و سیاحت ها را ندارد. از نگاهی باید به رشد و رونق توریسم میان این کشورهای همسایه باز شدن مرزها مساعدت خواهد کرد. به گفته وی در حال حاضر قسمت عمده مبلغ سیاحان برای گرفتن ویزا مصرف می شود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
سیاحت از ولایت سوخت به ازبکستان و برعکس، و در دقایق پایانی این ساعت مجله ما صحبت از تقویم‌های مردمی که بر اساس باورهای باستانی، مثلا فصل سرما را به چندین دوره از جمله به چله خور، چله کلان، هجده بزکش و امثال این تقسیم می‌کنند. آیا این دوره بندی ها بر اساس کدام باورهاست و از کجا سرچشمه می‌گیرند؟ همکار ما در وادی رشت محمودی شادی در گزارشش تلاش کرده است به همین سوال پاسخ بجوید.
چله کلان، چله خردک، 18 بزکش، 12 کبک رو یک تقسیمات فصل زمستان است که آن را نیاگان ما در مناطق کوهستان به چهار قسمت تقسیم بندی کردند. مردم کوهستان تاجیک از قرن قرنها تا به حاضر گذشت ایام را در فصل سرما با همان حساب‌های قدیمی بابایی معین میکنند. بابای شرف‌الدین یکی از آن دانشمندان حساب‌شناس در رشت است که میگوید در کتاب‌های علمی راجع به چله‌ها 18 بزکش و 12 کبک رو چیزی گفته نشده است.
عرفی خلقیه های در کتاب چیله ها نیسته، چیله نمیگه جدی و دول خود سه ماه زمستونه، سی و نه روز چیله کلون احسو کردن، بیس روز چیله خرده. موی خوته هم هجده بزکش میگن، دوازده کوگی را میگن، همه ده تقسیمش کریه. انا او دوازده کوگی را گیه میده گرمه که پیدا میشوه کوگو در جون میدرورن است، باید دوازده کوگی را میگن، نبوشه یک موی خود نونداره.
و در همین حال زلفینیسا شریف و یک سکین نوحیه رشت میگوید روزی اولی چیله کلون در تقویم گریگوریانی و 14 دکبر برابر می باشد. وای افزود خوب در یاد دارد که مردم در پایان چله خردک که از همه بیشتر سردی های زمستان را در خود داشت آهی سبک میکشیدند که نوروز قریب است. و اما این مصاحب ما گفت هرچند زمستان گرم آمد، ولی چله خردک همان حکمران است که اخیرا هوا به سردی گرویده است.
پشته ها می خنک بسیار تر بود. سالوی طلبه بده ما می رفتیم از دو میکشیدیم در رو خنک وزمین بود. چه خیلی های سال به سال حال دیدم همی هوا دیگرگون شیده سودای گرم شیده سودای خیلی چله کلون به خوبی گذشت. این خردش دور مده حوزینم نغزه خوی هوا.
این در مورد است که تاریخ شناس رواجدین تاجدین میگوید هرچند این تقسیمات یک بازیافت مردمی محسوب می شود، اما اون در اساس مشاهده و تجربه های علمی نیاگان دانشمندی ما فوجود آمده است. زیرا آقای تاجدین میگوید بسیار مشاهده کرده است که به هنگام پایان چله کلون و آمدن چله خردک هوا سردتر می شود.
گرچند جنبه مردمی داشته باشند، گمان میکنم که اساسی علمی هم دارند، برای آنکه گذشتگان ما سالشماری مخصوص داشتند.
و کمپیر در غار عنوان دیگر از این تقسیم بندی ها بوده است که با گفته رواجدین تاجدین آن در میان 18 بزکش و 12 کبک رو در این ایام تندباد های سرد میوزند.
کمپیر در غار که این گویا که همین 7 شب 8 روز دوام میکند و با همین یک تغییرات باد هوا می شود و از همین رو سر کرده خنکی یک باد هوای گرم وارد می شود و طبیعت به زنده‌شوی آغاز می کند.
ولی طبق این همه تقسیم بندی و حساب ها بابای شرف‌الدین می گوید نوروز امسال به روز شنبه به تاریخ 20 مرد خواهد آمد و در همین حال فصل گرما هم چله های خود را داشته است. به گونه مثال در کوهستان اکثر کشاورزان روز اول تابستان را نه از 1 ایون بلکه از 20 ایون حساب میکنند، زیرا گفته میشود تا 20 ایون در کوهستان هنوز بهار است و میتوان هر نوع زراعت را کشت کرد و از آن به بعد در کار دهقانی تأخیر خواهد شد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
چیله خرد و چیله کلان و 18 بزکش دوره‌بندی فصل سرما در تقویم‌های مردمی در وادی رشت. شنونده عزیز، در همین جا رسیدیم با پایان مجله شانگاهی شنبه 6 فوریه. برنامه‌های شانگاهی رادیوی آزادی را بعد از تقدیم یک ترانه همکارم سفرگلی عالمی با مجله فرهنگ و اندیشه ادامه می‌دهد. اما من ارزای سلیمپور که تا اینجا برنامه شما را همراهی می‌کردم با جمع شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم تا برنامه دیگر و تا صحبت دیگر در امواج رادیوی آزادی. روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
با خدا سپیده ها به تو سیاه همه بی نوری تو در حال تباه با خدا سپیده ها به تو سیاه همه به نوری تو در حال تباه سر و سامان جهان به نفس تو همه درد و همه رنج و همه آه سر رسومان جهان به نفس تو، همه درد و همه رنج و همه